ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی یک شنبه 14 اردیبهشت ماه 1393 برابر با 4 می سال 2014 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای نیمه ابری و دمای حدود 10 درجه در اینجا و حدود 28 درجه هم در تهران. با آرزوی اینکه روز خوبی رو گذرونده باشید، از حالا به مدت 45 دقیقه در مجله شامگاهی با شما هستیم. همکارانم مطالب و گزارش‌های گوناگونی برای شما تهیه کردند که در این مجله میشنوید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از خیمه خضر حیدری. سلام بر شما.
سلام بر شما آقای فاطمی و سلام بر شما همراهان شامگاهی رادیو فردا. وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران سامانه پدافندی جدیدی به نام مرساد را با شلیک آزمایشی رونمایی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این سامانه موشکی جدید که از نوع ارتفاع متوسط و ساخته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران است، در شلیک آزمایشی موفق شد یک فروند پهباد کرار را هدف قرار دهد. به گفته امیر اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، این سامانه نسبت به نمونه‌های خارجی از توانایی تعقیب بهتر اهداف برخوردار است و قابلیت جنگ الکترونیک و همچنین افزایش برد راداری خود را نیز داراست. پیکر محمدرضا لطفی، موسیقیدان، آهنگساز و استاد نوازندگی تار و ستار، صبح یکشنبه 14 اردیبهشت ماه با حضور جمع بزرگی از هنرمندان و اهل فرهنگ و موسیقی از مقابل تالار وحدت تهران تشییع شد. در این مراسم حسین فریدون، نماینده ویژه رئیس جمهوری، و علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حضور داشتند. حسین علیزاده به نمایندگی از خانواده لطفی و حمیدرضا نوربخش به نمایندگی از خانه موسیقی در این مراسم سخن رانی کردند. پیکر محمدرضا لطفی بر اساس تصمیم خانواده او و وصیت شخصیش روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه در بافت قدیمی زادگاه او گرگان به خاک سپرده خواهد شد. رئیس شورای شهر گرگان به خبرگزاری ایرنا گفته است که شورای این شهر در تدارک مقدمات برگزاری یک مراسم خاکسپاری با شکوه برای محمدرضا لطفی است. محمدرضا لطفی متولد 1325 و از استادان صاحب سبک در موسیقی سنتی ایران بود که آلبوم‌های موسیقی ارزنده‌ای از او به یادگار مانده است. آقای لطفی روز جمعه 12 اردیبهشت ماه پس از ماه‌ها مبارزه با بیماری سرطان چشم از جهان بست. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره حضور گشت ارشاد در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: گشت ارشاد به سراغ آدم‌های بی‌فرهنگ می‌رود. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم در پاسخ به پرسش خبرنگاران اعلام کرد که از ابتدا موضوعی به نام برخورد با اهالی فرهنگ در دستور کار گشت ارشاد نبوده است. این اظهارات آقای احمدی مقدم در حالی طرح می‌شود که با آغاز به کار 27مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، ماموران گشت ارشاد به روال سال‌های پیش در مصلی تهران مستقر شده و تذکر به افراد به گفته آنها بدحجاب را آغاز کردند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفته بود صاحبان فرهنگ نیازی به گشت ارشاد ندارند. این سخنان آقای روحانی با انتقادهایی از جمله از سوی سپاه پاسداران روبرو شد. اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور در نمایشگاه کتاب تهران درباره شرکت برخی ناشران به گفته آنها فعال در جریان فتنه در این نمایشگاه تذکر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دیدار با معاون فرهنگی و اجرایی نمایشگاه کتاب از نگرانی خود درباره فعالیت برخی انتشاراتی‌ها در 27مین نمایشگاه کتاب تهران خبر دادند. حجت الاسلام سالک، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، با اعلام اینکه باید مزاحم‌های کتاب و کتابخانی را از بین ببریم، تاکید کرد که نباید به ناشری که در جریان فتنه بوده میدان داده شود و خواستار آن شد که مسئولان درباره حضور این ناشران در نمایشگاه توضیح دهند. نزدیک به 100 تن از کارگران و بازنشستگان کارخانه نساجی مازندران در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به نوشته خبرگزاری های ایرنا و ایلنا، تجمع کنندگان خواستار دریافت 5 سال حقوق معوقه خود بودند. بر اساس این گزارش 10 تن از بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تجمع در برابر مجلس خواستار تبدیل وضعیت قرارداد خود به قراردادهای شرکتی شدند. آقای فاطمی،
ممنونم. خبرها را از فهیمه خضر حیدری شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اجرای توافقنامه هفتگانه ایران به آژانس قراره که فردا از معدن اورانیوم ساغند و کارخانه تولید کیک زرد اردکان در یزد دیدن کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هفت بند این توافق تا زمان برگزاری دور دیگر مذاکرات ایران و 5+1 به پایان می‌رسد. گزارشی در این باره خواهید شنید. وزیر نفت ایران میگوید ایران میتواند بخشی از گاز اروپا را تامین کند. گفتگویی در این باره با یک کارشناس. ابهامات در مورد فیلم من روحانی هستم در فضای سیاسی ایران. گزارش میشنوید در این زمینه. پیکر محمد رضا لطفی، آهنگساز و نوازنده تار و ستار، بامداد یک شنبه به سوی زادگاهش گرگان تشییع شد. گزارشی خواهید شنید در این زمینه. و البته ورزش با فریبرز غریب. و در نیمه دوم مجله شامگاهی، مانند هر یک شنبه، مجله هفتگی صدای دیگر را خواهید شنید. همه در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. در اجرای بندهایی از توافق هفتگانه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بازرسان آژانس قرار روز دوشنبه فردا از معدن اورانیوم ساغند و کارخانه تولید کیک زرد اردکان در یزد بازدید کنند. همزمان از روز دوشنبه نشست‌های کارشناسی ایران و 5+1 برای تدوین پیشنویس توافق جامع در نیویورک برگزار می‌شود. آنطور که خبرگزاری‌های ایران گزارش می‌دهند، هفت ماده این توافق تا زمان برگزاری یه دور تازه مذاکرات ایران با گروه 5+1 به پایان خواهد رسید، اقدامی که میتونه به اعتماد سازی در مورد برنامه هسته‌ای ایران کمک کنه. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
مناقشه هسته‌ای ایران با جامعه بین المللی و گفتگو بر سر آن در دو خط موازی طی میشود که در مواردی با یکدیگر در ارتباط مستقیم هستند. ایران از یک سو با 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان یا همان گروه 5+1 مذاکره می کند. این مذاکرات کم کم به مرحله تدوین توافق نهایی جامع نزدیک می شود و دور بعدی این مذاکرات قرار است 23 اردیبهشت ماه در وین از سر گرفته شود. به موازات این مذاکرات، گفتگوهای فنی بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی چند سالی است که ادامه دارد. در مقاطعی مانند 2 گذشته این گفتگوها اگرچه که در فواصل زمانی کوتاهی انجام می شد، اما به نتیجه مشخصی نمی رسید. اما چند ماهی است که ایران آژانس به توافقهای دست می یابند و در راستای آن اقدام می کنند. توافق اول توافقی 6 بود که در پاییز گذشته در سفر یوکی آمانو به ایران به دست آمد. 6 طبق توافق اجرا شد و در پایان دوره 3 توافق دیگر که این بار 7 بود به دست آمد. بر مبنای مواد این توافق‌ها، ایران اقداماتی را انجام می‌دهد تا درباره ماهیت برنامه هسته‌ای شفاف‌سازی کند. آنطور که خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند، روز یکشنبه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر راهی ایران شدند تا مراحل اجرای 7 توافق دوم در طول این هفته نهایی شود. قرار است این بازرسان از معدن ساغند و کارخانه اردکان یزد بازدید کنند و همچنین بنابر گزارش‌ها گزارش درباره چاشنی‌های انفجاری که یکی دیگر از موارد مهم توافق دوم قلمداد می‌شد نیز به آژانس ارائه شده است. در صورت تایید تکمیل 7 توافق دوم، ایران آژانس باید برای دستیابی به توافق درباره سایر سوالات آژانس گفتگو کنند. سوالاتی که برخی تحلیلگران معتقدند گرفتن جواب از ایران درباره همه آنها ممکن نیست. در این باره رابرت آینهورن، تحلیلگر ارشد مؤسسه بروکینگز که پیشتر مشاور ارشد دولت باراک اوباما در زمینه هسته‌ای بوده است، به رادیو فردا میگوید
موضع ایران این است که سلاح هسته‌ای در اسلام حرام است و این کشور هیچگاه برای دستیابی به سلاح تلاش نکرده است. با توجه به چنین موضع سرسختانه، اجبار ایران به اقرار به داشتن چنین برنامه‌ای در گذشته بسیار دشوار است. اگر نمی‌توان همه این اطلاعات را به دست آورد، آژانس باید اولویت‌بندی کند و بیشتر بر عناصری از این برنامه تمرکز کند که می‌توانسته تأثیراتی بر یک برنامه مخفی تولید احتمالی سلاح داشته باشد. این نهاد باید برای دستیابی به اطلاعات درباره تجربیات اینچنینی اصرار بورزد. اما دستیابی به همه اطلاعات کار بسیار مشکلی است. آژانس مثلا بر این باور است که ایران مواد و تجهیزات مهمی را وارد کرده که در صورت مخفی کردن آنها میتواند برای داشتن جنبه نظامی برنامه هسته‌ای استفاده شود. در نتیجه به نظرم برای این نهاد مهم است که اصرار کند تا اطلاعاتی درباره این تجهیزات و موادی که ایران در گذشته وارد کرده به دست آورد.
در طول سفر بازرسان آژانس به ایران همچنین قرار است درباره اطلاعات طراحی بروز شده مربوط به راکتور آب سنگین عراق نیز اطلاع رسانی شود. این راکتور که یکی از نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران است، هم‌اکنون با انعطاف ایران از جمله موارد آسان‌تر در گفتگو برای توافق جامع و نهایی محسوب می‌شود. آنطور که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده، راکتور آب سنگین عراق برای تولید میزان پلوتونیوم کمتر باز طراحی خواهد شد. پلوتونیوم از جمله موادی است که می‌تواند در تولید سلاح هسته‌ای به کار رود. البته مقام‌های ایران در هفته‌های گذشته بار دیگر تاکید کردند که این راکتور به آب سبک تبدیل نخواهد شد. سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران همزمان با گفتگوهای کارشناسان ایران و 5+1 در نیویورک انجام می‌شود. این کارشناسان مقدمات گفتگوهای آتی در وین با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا را فراهم می‌آورند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید ایران میتواند بخشی از گاز اروپا را تامین کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای زنگنه در این باره گفت با بهره برداری از میدانهای گازی در پارس جنوبی، این امکان برای ایران که بتونه گاز رو از طریق خط لوله یا به صورت مایع به اروپا صادر کنه مهیا میشه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده است با نصیر شیرخانی، تحلیلگر مسائل انرژی در لندن، و ابتدا از او درباره توان واقعی ایران برای صدور گاز به اروپا پرسید است. نصیر شیرخانی:
من فکر کنم در کوتاه مدت ایران نتونه کاری بکنه، به خاطر اینکه فروش گاز به اروپا مستلزم سرمایه‌گذاری زیادی هستش. الان یه خط لوله گاز بین ایران و اروپا هست از طریق ترکیه، ولی حجم این لوله کمه. بعد از بحرانی که در اوکراین به وجود اومده، اروپا در صدد اینه که وابستگیشو به انرژی روسیه کم بکنه، و اگر کشورهایی که میتونن واقعا در تامین گاز اروپا نقش بسزایی داشته باشن جز ایران، گزینه زیادی برای اروپا وجود نداره. جز روسیه که صادر کننده عمده گاز به اروپا هستش، نروژ هم هست و از مصر می‌خریدن که گاز مصر کلا قطع شده. در نتیجه تنها کشوری که میتونه در دراز مدت، یعنی به طور قوه توانایی داره که رقیب سختی برای روسیه باشه در تامین گاز اروپا، ایران هستش. ولی گفتم در کوتاه مدت ایران نمیتونه کار بکنه، هنوز تحریم‌های اقتصادی جهانی وجود داره.
آقای شیرخانی، حالا برای حضور ایران در بازار گاز اروپا دست کم ایران به چه امکاناتی نیاز داره؟
اگر ایران بخواد نقش اقتصادی داشته باشه در تامین گاز اروپا، باید معادن گازی بیشتری رو توسعه بده، گنجایش خط لوله‌شو به ترکیه افزایش بده، و برای اینکه بیشتر اروپا بفروشه باز باید با ترکیه هم موافقت کنه که اگه ترانزیت چقدر بده، آیا به سخته هستش یا نیست، میتونه از طریق لوله به این گاز اروپا بفرسته.
آقای شیرخانی، با توجه به اینکه روسیه تامین کننده اصلی گاز اروپا است و این مسئله هم براش راهبردیه، حالا حضور ایران در بازار گاز اروپا چه تأثیری بر روابط ایران و روسیه خواهد گذاشت با توجه به اینکه این دو کشور از پایه‌گذاران اوپک گازی هستند؟
اینا از یه طرف مایل با هم همکاری کنن، ولی از طرف دیگه رقیب هم دیگه هم هستن. مثلا شما نگاه کنید قطر، میبینید که یکی از صادرکننده های مهم گاز در دنیا هستش و با روسیه رقابت میکنه، ولی هرچند اینا در همون سازمان گازی هستن ولی باز رقیب هستن و برای دست آوردن بازارهای جهانی با هم رقابت میکنن. یعنی واقعا اگر اروپا مایل باشه در ایران سرمایه گذاری بکنه که گاز ایرانو بخره، فکر نمیکنم ایران بخواد منافعش به خاطر اینکه نباید سوابقش با روسیه پیره بشه از منافع خودش بگذره و 100% مایل خواهد بود که به عنوان رقیب صادرکننده گاز وارد عمل شه.
اروپایی‌ها دلنگرانی نسبت به تأمین انرژیشون از طرف روسیه همواره داشتن. آیا این نگرانی رو هم نسبت به ایران خواهند داشت با توجه به چالش‌های سیاسی که بین ایران و غرب هست؟
نگرانی وجود داره، هنوز رابطه عادی نشده. بعد این گذشته روابط ایران با غرب خیلی بده از وقتی که جمهوری اسلامی تأسیس شده، ولی به هر حال بهتره که اینا از دو منبع گاز تهیه کنند تا یک منبع، یعنی گزینه‌های بیشتری خواهند داشت. اگر مثلا تعاطفشون خیلی با روسیه تیره بشه، خب ایران وجود داره. اگه با ایران خیلی بد بشه، روسیه وجود داره. لااقل همه تخم‌مرغ‌هاشون رو به قول معروف در یه سبد نمی‌ذارن.
آقای شیرخانی، ایران سالهاست که در تکمیل پروژه‌های گازی خودش به ویژه در منطقه پارس جنوبی عقب افتاده. چقدر این عقب ماندگی مربوط به مسائل مدیریتی است و چقدر مربوط به مسائل مالی؟
من فکر کنم عمدتاً مشکلی که ایران نتونسته منابع گازش رو توسعه بده، عدم حضور شرکت‌های بزرگ اروپایی بوده، کلاً غربی. و چون این شرکت‌ها هستن که میتونن با در دست داشتن تکنولوژی لازم، سرمایه‌گذاری لازم و دسترسی به بازارهای گازی جهانی تونن به ایران کمک کنن که اون توانایی گازی رو که داره توسعه بده، به قول معروف اینا رو به پول تبدیل کنه.
نظرات نصیر شیرخانی تحلیلگر مسائل انرژی رو میشنیدید در گفتگو با همکارم رضا جمالی. با ادامه خبرسازی های فیلم من روحانی هستم در فضای سیاسی ایران، حالا برخی رسانه ها از وجود ابهاماتی در مورد سازندگان این فیلم جنجالی خبر می دهند. از جمله روزنامه شرق در گزارشی نسبت به اسامی ذکر شده به عنوان سازندگان این فیلم شک کرده است. بابک غفوری آذر در این باره گزارش می دهد.
معصومه نبوی، این نامی است که در عنوانبندی مستند خبرساز این روزهای ایران من روحانی هستم به عنوان کارگردان دیده می شود. فردی که از او در چند روز اخیر گفتگوهایی در چند خبرگزاری از جمله نسیم و مهر منتشر شده و صفحاتی نیز منصوب به او در چند شبکه اجتماعی از جمله گوگل پلاس و فیسبوک وجود دارد. با این همه روزنامه شرق در شماره روز یکشنبه خود میگوید هر چه کرده نتوانسته به چنین شخصی دسترسی پیدا کند. این روزنامه نوشته خبرنگارش به محلهای مختلفی از جمله دفتر گروه چند رسانه‌ای شفق که به عنوان تهیه کننده این مستند نام برده شده مراجعه کرده، اما نتوانسته اطلاعاتی از سازنده فیلم من روحانی هستم به دست آورد. به نوشته روزنامه شرق، انتشار مصاحبه با خانم نبوی در خبرگزاری مهر هم به صورت ویژه و خارج از مجرای رسمی خبرنگاران عادی این خبرگزاری انجام شده است. همچنین گفته شده وزارت ارشاد و مرکز گسترش سینمای مستند نیز از وجود مستندسازی به نام معصومه نبوی ابراز بی اطلاعی کردند. این موضوع ابهام‌های قبلی درباره هویت سازندگان این مستند و مرکز یا مراکز مورد حمایت آن را بیشتر کرده است. من روحانی هستم مستندی سیاسی است که در آن به نقش رئیس جمهوری فعلی ایران در چند اتفاق مهم سه دهه گذشته جمهوری اسلامی از جمله ماجرای مکفارلین و مذاکرات هسته‌ای سعدآباد پرداخته می‌شود.
پس از نشستن معلوم می‌شود مسافران این هواپیما یک هیئت دیپلماتیک آمریکایی است.
روحانیت شیعه یعنی روحانیتی که در پست مراقبت
است و سپاه پاسداران که ما می‌بینیم هر دو دقیقاً.
تهیه کننده فیلم من روحانی هستم مرکز چند رسانه‌ای شفق عنوان شده و در عنوان بندی آن نام زنان مختلفی به عنوان تیم تولید کننده دیده می‌شود، اما تاکنون تصاویری از این افراد به ویژه معصومه نبوی کارگردان آن منتشر نشده است. گزارش روز دوشنبه روزنامه شرق هم بر ابهام‌ها پیرامون سازندگان این فیلم افزوده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سازندگان این فیلم را نزدیک به جریان‌های اصولگرا به ویژه جبهه پایداری می‌داند.
کاملا مشخص هستش که کسانی که این فیلم رو تهیه کردن و به خصوص در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اینترنتی دارن اون رو تکثیرش میکنن، همسو هستن با به نوعی جبهه پایداری یا جریان راست افراطی و البته بخشی که حامیان سعید جلیلی هستن. و خب این جریان شاید مهمترین جریانی هست که در حال حاضر شمشیر رو از رو بسته برای دولت روحانی، نسبتی برقرار نمیکنه با تعامل تهران با غرب به ویژه در حوزه انرژی هسته‌ای، منتقد جدی گفتگوهای جمهوری اسلامی با 5+1 هستش و چنان که در این فیلم هم مشخص هست یک تصویر متناقضی از آقای روحانی ارائه میشه که همزمان با اینکه در برخی وجوه ایشون رو یک رادیکال و نه یک اصلاح طلب معرفی کنه که به نوعی بدنه اجتماعی حامی آقای روحانی رو از ایشون مایوس کنه به ویژه بخشای اصلاح طلب رو، همزمان ولی انتقادهایی داره به صورت مستقیم و غیر مستقیم دال بر اینکه روحانی مثلا تو هست با غرب یا مطابق اراده و میل اونها رفتار میکنه و این خب کاملا برمیخیزه از همون رویکرد راست افراطی و حامیان جبهه پایداری که یک چنین موازی در کارنامه اونها دور از سابقه نیست.
انتشار گسترده مستند من روحانی هستم در هفته های اخیر با واکنش های گوناگونی در میان مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده است. از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس آن را اثری خلاف واقع و دروغ به تاریخ خوانده و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی نیز با مغرضانه توصیف کردن این مستند خواستار پیگیری قضایی سازندگانش شده است.
دوستان در اینجا به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم و پس از پیام‌های تلفنی با گزارش دیگر مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم.
این قیمت بنزین که شده 1000 تومان و این گرونیایی که داره پیش میاد اصلا مشکلی ایجاد نمیکنه. البته نه برای مردم ایران، برای دولت مردای ایران. اگر بنزین بشه لیتر 10,000 تومان برای شما مشکلی نیست. ولی بدونید ملت ایران اگر این نونی که الان 175 تومان میشد 200 تومان با مشکل برخورد میکنن.
چه وضعشه؟ تقمارو شده 300 تومان. من بیکار، من کارگر، نفسم نمیاد بالا.
ساعت 19:21 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی دیگه پی میگیریم. پیکر محمد رضا لطفی، آهنگساز و نوازنده تار و ستار، بامداد یک شنبه با حضور صدها تن از دوستان و دوستدارانش از برابر تالار وحدت تهران به سوی زادگاهش تشییع و بدرقه شد. پیکر محمد رضا لطفی قرار است که روز دوشنبه فردا با شرکت همشهریانش در محله سبز مشهد گرگان به خاک سپرده شود. از مراسم روز یکشنبه در مقابل تالار وحدت تهران بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
پخش ترانه میهنی ای ایران ای سرای امید با شعری از هوشنگ ابتهاج و آهنگ محمد رضا لطفی و صدای محمد رضا شجریان، مراسم تشییع و بدرقه پیکر محمد رضا لطفی بامداد یکشنبه در برابر تالار وحدت برگزار شد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد در سخنانی با اشاره به بیش از 4 دهه فعالیت موسیقایی لطفی، آثار این هنرمند تازه از دست رفته را زبان گویای مردم دانست و هنرمندان را فرا خواند راهش را ادامه دهند. محمد رضا شجریان به خاطر سفر به خارج در این مراسم حضور نداشت. علی اکبر شکارچی نوازنده کمانچه در حالی که اشک می‌ریخت به اجرای یک قطعه لوری پرداخت و محمود دولت آبادی داستان سرای سرشناس از دوستیش با محمد رضا لطفی و ترک ایران گفت و افسود لطفی دیر به ایران بازگشت و به رغم برهم خوردن هنجارها و دریافتن نابهنجاری هایی که برای او کم نبود، وظیفه نهاییش را با تلاش برای آموزش دنبال کرد. محمود دولت آبادی همچنین گفت لطفی در این اواخر خودش را فراموش کرده بود و خیلی از مسائل را رعایت نمی کرد و اینها جملگی قصه اطرافیانش شده بود. حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده سرشناس تار و ستار هم در حالی که اشک می ریخت در برابر پیکر محمد رضا لطفی قرار گرفت و گفت نام این هنرمند در دل و حافظه تاریخی مردم باقی می ماند و سپس از چگونگی آشنایی خود با محمد رضا لطفی گفت. داریوش طلایی نوازنده تار هم در این مراسم از عشق لطفی به مردم و ایران گفت و یادآور شد در دو قطعه وطنم آرزوست و ای ایران ای سرای امید به خوبی میتوان این شور و دلدادگی را حس کرد. محمد رضا لطفی که پیکرش روز دوشنبه این هفته قرار است در زادگاهش گرگان به خاک سپرده شود، دارای دوستان و شاگردان بسیار است که یکی از آنها جمال سماواتی است که سالهاست در آلمان سرگرم تدریس موسیقی است. آقای سماواتی در گفتگو با رادیو فردا از محمد رضا لطفی اینگونه یاد کرده.
لطفی نه او تکرار کسی بود نه کسی تکرار او بوده. ایشون مهر خودشون رو به یه دوره 40 ساله از موسیقی ایرانی کوبیدند. نظر اجتماعی لطفی با تشکیل گروه شیدا، با بودنش در رادیو، تولید در برنامه گلچین هفته البته در کنار استاد ابتهاج، تونستن که اعتبار و حیثیت دیگری رو به موسیقی دستگاهی ما ببخشن که بعدها این اعتبار اجتماعی باعث شد که به نوعی خود تار جزو سازهای مورد اقبال عامه قرار بگیره. قطعا میشه گفتش که لطفی در این زمینه پیشگام بود.
تشییع پیکر محمد رضا لطفی گزارشی بود در این باره. و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با فریدبرز غریب.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا 2014 روز یک شنبه تیم استرالیا را با نتیجه پرگل 8-1 شکست داد و به دور بعد صعود کرد. تیم فوتسال ایران با 2 پیروزی قبلی خود برابر تیم‌های اندونزی و چین به عنوان صدر نشین گروه دوم به مرحله 1/4 پایانی راه یافت. ایران در این مرحله با تیم دوم گروه اول که به احتمال زیاد عراق است مسابقه خواهد داد. 13مین دوره رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا با حضور 16 تیم در کشور ویتنام در حال برگزاری است. در حالی که قرار است امشب ترکیب نهایی تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای جام جهانی 2014 به فدراسیون جهانی کشتی فیلا ارائه شود، به نوشته خبرگزاری مهر هنوز فرنگی کاران عنواندار و المپیکی به اردوی تیم ملی باز نگشتند. 2 روز پیش در پی ترک اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ایران از سوی محمد بنا سرمربی این تیم، فرنگی کاران المپیکی هم اردوی تیم ملی را ترک کردند. خبرگزاری مهر در این باره نوشت عدم بازگشت نامداران کشتی فرنگی به اردوی تیم ملی عواقب نچندان خوشایندی برای کشتی فرنگی و به ویژه خود آنها خواهد داشت. رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی 2014 25 و 26 اردیبهشت به میزبانی تهران برگزار خواهد شد. علیرضا جهانبخش عضو تیم ملی فوتبال ایران که در تیم نایمخن هلند توپ می‌زند، دیشب خوش درخشید و با 2 گلی که به آژاکس قهرمان زد باعث تساوی 2-2 تیمش شد و منجر شد تا با این امتیاز با ارزش تیمش از سقوط نجات پیدا کند و به بازی پلی‌آف برسد. علیرضا جهانبخش در دقیقه 59 وارد زمین شد و در دقایق 74 و 88 دو گل با ارزش برای تیمش به ثمر رساند. و در فوتبال باشگاهی انگلیس و آلمان تیم‌های دو لژیونر ملی پوش ایران یکی سقوط کرد و یکی هم در آستانه سقوط قرار گرفت. در لیگ برتر جزیره فولهام تیم اشکان دژاگت دیشب در هفته 37 یک بر 4 به استوک سیتی باخت و در فاصله یک هفته مانده به پایان این بازی‌ها سقوطش حتمی شد. و در بوندسلیگای آلمان آینتراخت برانشواگ تیمی که دانیل داوری دروازه‌بان ملی پوش ایران در آن عضویت دارد دیروز در هفته 33 با یک گل مقابل میهمانش آگزبورگ تسلیم شد و در آستانه سقوط به یک رده پایین‌تر قرار گرفت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و 17 به وقت مرکزی اروپا به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مثل هر یک شنبه برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از فرینه آسمی.
با سلام. 100 نفر از طرفداران روسیه روز یکشنبه به مرکز پلیس در اودسا حمله کرده و خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. فعالان بازداشت شده به دنبال آتش‌سوزی و درگیری در شهر اودسا دستگیر شدند که منجر به کشته شدن بیش از 40 نفر شد. اوکراین و روسیه روز شنبه یکدیگر را متهم به دخالت در درگیری‌های بندر اودسا در جنوب اوکراین کردند. معترضان روز یکشنبه در حالی که ماموران پلیس مانع از ورود آنها به ساختمان اداره پلیس شدند، شیشه‌های این اداره را شکستند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، برخی گزارش‌ها حاکی از این است که پلیس به دنبال این حادثه حدود 30 نفر از افراد بازداشت شده را آزاد کرده است. وزیر دفاع یمن میگوید روز یکشنبه 37 شبه نظامی القاعده در درگیری سنگین با نیروهای ارتش این کشور در استان شباوا کشته شدند. وزیر دفاع یمن در پیامی که در اختیار روزنامه‌نگاران قرار گرفته اعلام کرده کسانی که آنها را تروریست مینامید در ششمین روز عملیات ارتش یمن علیه القاعده کشته شدند. خبرگزاری دولتی یمن به نقل از یک منبع ارتش این کشور گزارش داده که بیشتر کسانی که کشته شدند خارجی بوده و از کشورهایی مانند عربستان سعودی، افغانستان و چچن آمده بودند. وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران سامانه پدافندی جدید به نام مرساد را با شلیک آزمایشی رونمایی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این سامانه موشکی جدید که از نوع ارتفاع متوسط و ساخته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران است، در شلیک آزمایشی موفق شد یک فروند پهپاد کرار را هدف قرار دهد. به گفته امیر اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، این سامانه نسبت به نمونه‌های خارجی از توانایی تعقیب بهتر اهداف برخوردار است. پیکر محمد رضا لطفی، موسیقیدان، آهنگساز و استاد نوازندگی تار و سه‌تار، صبح یکشنبه 14 اردیبهشت با حضور جمع بزرگی از هنرمندان و اهل فرهنگ و موسیقی از مقابل تالار وحدت تهران تشییع شد. در این مراسم حسین فریدون، نماینده ویژه رئیس جمهور، و علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم حضور داشتند. حسین علیزاده به نمایندگی از خانواده لطفی و حمید رضا نوربخش به نمایندگی از خانه موسیقی در این مراسم سخنرانی کردند. به نوشته وبسایت کلمه، جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مشاهدات خود را از زندانیان و وضعیت جسمی آنها به او اطلاع دادند. به گزارش وبسایت کلمه، در این شهادتنامه تصویری از وضعیت 20 زندانی در روزهای بعد از حمله ماموران به بند 350 در روز پنجشنبه 28 فروردین ارائه شده است. پیش از این غلامحسین اسماعیلی، رئیس پیشین سازمان زندان‌ها، که پس از حوادث بند 350 به ریاست دادگستری استان تهران منصوب شد، بارها هر گونه ضرب و شتم زندانیان را تکذیب کرده بود. وزیر نیرو با حاد توصیف کردن وضعیت بحران آب در ایران اعلام کرد که در حال حاضر کشور در حال مصرف کردن بیش از 80% از منابع آب تجدیدپذیر خود است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید چیچیان، وزیر نیروی ایران، که در جلسه علنی صبح یکشنبه در مجلس درباره وضعیت آب و برق ایران گزارش می‌داد، گفت اوایل انقلاب میزان آب تجدید شونده ایران به ازای هر فرد 4000 متر مکعب در سال بود، اما در نتیجه تغییر اقلیم و افزایش جمعیت به کمتر از 1600 متر مکعب رسیده است. وزیر نیروی ایران خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها در سال‌های اخیر را یکی از نشانه‌های خشکسالی پیش رو در ایران دانست.
ممنونم، خبرها رو از فرین عاصمی شنیدید و حالا میرسیم به برنامه هفتگی صدای دیگر همراه با رویا کریمی مجد. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
با صدای دیگر همراه هستید، مجله هفتگی که به مسائل زنان میپردازه و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. تلاش برای راضی کردن مردم برای افزایش جمعیت در ایران اوج گرفته، موجی که با گزارش‌های کارشناسی در مورد محسن شدن جمعیت و کاهش نیروی کار در سال‌های آینده آغاز شده بود، با محدود کردن دسترسی زنان و مردان به وسایل جلوگیری از بارداری ادامه یافته و حالا روحانیون از تریبون‌های مختلف فرهنگسازی در مورد افزایش جمعیت را آغاز کردند. ناصر مکارم شیرازی از مرجع تقلید شیعه گفته که عمل‌های جلوگیری از بارداری در ایران باید جرم شناخته بشه و قابل تعقیب باشه. جعفر صبحانی هم چند روز قبل خواستار حرام شدن عمل سزاریان و جمع‌آوری ابزارهای جلوگیری از بارداری در ایران شده بود. مرتضی درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد مهمان ماست تا از تاثیر این حلال و حرام اعلام شدن‌های مذهبی بر زنان بگه.
تمام تلاش روحانیون برای به ویژه تحت تاثیر گذاشتن گروه‌های مذهبی‌تر برای افزایش جمعیت به استنباط من بازتاب درخوری رو پیدا نخواهد کرد. ارزیابی من این هست که علاوه بر فشارهای اقتصادی که خودش به خودی خود تأثیر میذاره که مردم چندان علاقمند نباشند به تولید مثل بیشتر، این ارزش‌های مدرنیته و کیفیت بخشیدن به زندگی در درجه اول، متحقق کردن خیشتن و سپس اگر هم میخوان فرزند داشته باشن به کیفیت فرزند اندیشیدن، باعث شده که درست نقطه مقابل تبلیغات روحانیون که تلاش میکنن بگن تعداد بچه ها رو 7 کنید، 6 کنید، 8 کنید، یعنی رقم اصلا واقعا سرسام‌آور و فاجعه انگیز. این تبلیغات به استنباط من در جامعه بازتابی رو که روحانیون دنبال میکنن نخواهد داشت.
در سالهای اخیر بالا بودن آمار ورود دختران جوان به دانشگاه ها همیشه خبرساز بوده و اعمال محدودیت های مختلف تنها تونسته رشته های تحصیلی مورد نظر دختران رو از دسترس اونها خارج کنه. تا سال 1392 این محدودیت ها تأثیری بر تعداد دختران شرکت کننده در کنکور سراسری نداشته. بر اساس آمار موجود تنها در سال تحصیلی 87-88 از مجموع بیش از 3,340,000 دانشجو در کشور بیش از 1,708,000 نفر از اونها زن بودن.
بین میزان آموزش و درجه بارداری یک رابطه منفی وجود داره، یعنی هرچه جامعه به ویژه زنان از سطح تحصیلات بالاتری برخوردار باشن، از سطح آموزش بالاتری برخوردار باشن، کمتر به تولید مثل خواهند اندیشید و بیشتر استانداردهای بالاتری دست خواهند یافت. این تلاش هایی که برای افزایش جمعیت صورت میگیره خواه ناخواه دیر یا زود به آنجا سوق پیدا خواهد کرد که امکان حضور زنان در بازار کار رو محدودتر کنند، امکانات آموزشی و تحصیلی زنان رو کمتر کنند، تا بلکه از طریق خانه‌دار کردن یا خانه نشین کردن هرچی بیشتر زنان زمینه‌های در واقع روتر اینها رو به باروری سوق بدن.
نظر مهداده درویش پور رو در مورد تاثیر تبلیغات بر باروری زنان شنیدین، اما آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ میگه که برای بررسی آثار این تبلیغات باید منتظر نتایج اون بود.
اینکه المان‌های مذهبی و افراد روحانی رو وارد این بازی کردن به نظر من اصلا بخشی از بازی حکومت، یعنی حکومت ایران میخواد که اهرم‌های مذهبی در همه کارها به عنوان یک ابزار کار براشون وجود داشته باشن. اما اینکه این ابزار واقعا چقدر نتیجه میده به نظر من اولا هنوز زوده برای جواب دادن بهش، بعدش باید این ابزار رو در قبال اون ابزار دیگه‌ای که مردم ازش اطلاعات کسب میکنن یا تصمیم‌هاشون رو بر اساس اون برنامه ریزی میکنن باید در قبال اونها ببینیم. خب به نظر من یکیش مثلا آگاهی های مختلفی هست که مردم از جاهای دیگه کسب میکنن، دانش هست، نمیدونم کار هست، خیلی از چیزهای دیگه هست. خب از نظر من در جامعه ایرانی هر چی که ما پیشتر میریم ابزار مذهبی، اون هم قشر روحانیون سنتی، که البته باید در خاطر داشته باشیم که اینا هنوز هم دارن از همین مردم وجوهات شرعیه دریافت میکنن، ولی نفوذ فکریشون به نظر من در گستره وسیعی از جامعه داره کمتر و کمتر میشه. این واقعیت اجتناب ناپذیره، ولی تأثیر عملیش رو ما باید با آمار نشون بدیم، باید با دلیل و سند نشون بدیم که هنوز این سندها نه کسب شده نه اتفاق افتاده. یعنی ما مجبوریم که بمونیم به آینده موکول بکنیم این اتفاق رو.
به مرداد درویش‌پور برگردیم، جامعه شناسی که معتقده که سیاست‌های افزایش جمعیت قربانیانی هم خواهد داشت.
به گمان من بی تردید افزایش جمعیت در متن شرایط جامعه ایران با اون روبروه بازنده و قربانی اصلیش زنان جوان جامعه ایران خواهند بود.
اما نظر شما چیه؟ به نظر شما یا این تبلیغات میتونه بر تعداد فرزندان یک خانواده تأثیر بگذاره و زنان رو وادار کنه که فرزندان بیشتری رو به دنیا بیارن؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در این مورد با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و 00420221122112 شماره تماس ما. همین حالا میتونید با ما تماس بگیرید. روزنامه جمهوری اسلامی روز یکشنبه نوشته که در دیدار روز پنجشنبه وزیر مخابرات با آیت‌الله صافی گلپایگانی در قم، او از انتصاب برخی زنان به سمت فرماندار توسط وزارت کشور اعتراض کرده. آیت‌الله صافی گفته این اقدام با کرامت زنان سازگاری نداره و دولت اسلامی باید در این قبیل اقدامات تجدید نظر کنه. یک شنونده رادیو فردا هم نظرش رو در این مورد با ما در میون گذاشته.
آیت‌الله صافی گلپایگانی: اگر زنان دنبال گاو و گوسفند برن یا توی زمینه کشاورزی کارگری کنن، توی صف نان یا پای ماشین سبزی فروشی برون، به کرامتشون لطمه نمیخوره، ولی اگر استقلال مالی یا موقعیت اجتماعی پیدا کنن به کرامتشون برمیخوره. آیت الله صافی گلپایگانی مواظب وسوسه های قابیل هایی که حابیل را کشته و یوسف ها را به چاه انداختند باشید.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
صدای دیگر این هفته رو با خبری از نیجریه ادامه میدیم. کشوری که در اون از 25 اردیبهشت ماه گذشته تا حالا 200 دختر بچه گم شدن. اونها 200 انسان هستند، 200 دختر بچه، نه 200 مرغ یا تخم مرغ که به راحتی بتوان از اونها گذشت. این جملات رو یک مادر خطاب به رسانه ها فریاد میکشید. مادر یکی از دختران نیجریه‌ای که نزدیک به 20 روز پیش از یک مدرسه در شمال شرق این کشور روبوده شده. اونطور که رسانه های غربی خبر دادن، این دختران در مدارس مختلف منطقه به طور پنهانی تحصیل می‌کردند. در روز امتحان همگی به یک محل منتقل شده بودند که مورد حمله گروه بوکو حرام قرار گرفتند. این گروه اسلامگرای افراطی معتقد تحصیل در مدارس به شیوه غربی حرامه و قوانین اسلامی باید در تمامی نیجریه حاکم بشه. تحت فشار همین گروه هم هست که تحصیل در مدارس در این منطقه به صورت پنهانی صورت میگیره. 25 اردیبهشت اعضای گروه بوکو حرام به این مدرسه در شمال شرق نیجریه حمله کردند. 234 دختر را سوار بر کامیون کردند و به جنگل‌های مرزی با کامرون منتقل کردند. حالا رسانه‌ها خبر میدن که از این تعداد دختر نزدیک 50 نفر فرار کردند، 2 نفر در اثر مارگزیدگی مردن و تعداد نامشخصی از اونها در ازای دریافت 12 دلار مجبور به ازدواج با اعضای گروه بوکو حرام شدند. یکی از دخترانی که تونست از دست گروگانگیران فرار کنه به CNN گفته که من و دوستم از کامیون بیرون پریدیم چون میدونستیم هیچ سرنوشت خوبی در انتظار ما نیست. حالا روزهاست که نه تنها در لاگوس پایتخت و سایر شهرهای نیجریه، بلکه در سایر کشورهای جهان هم از جمله آمریکا اعتراضهایی نسبت به بی‌تفاوتی دولت نیجریه و البته رسانه‌ها در مورد روبوده شدن این دختران شکل گرفته. به گزارش رویترز، اوبیوس کواسلی وزیر سابق آموزش و پرورش نیجریه در یک راهپیمایی در لاگوس گفته:
We are so frustrated at the fact that 234 children could
ما اونقدر از این حقیقت عصبانی هستیم که 234 تا دختر بچه به این راحتی میتونن مفقود بشن. تا به حال هیچ کس هم توضیح درست و حسابی نداده که آیا اقدامی برای پیدا کردن و نجاتشون انجام شده؟
علاوه بر تظاهرات خیابانی، کمپینی هم در توییتر با عنوان دختران ما را بازگردانید شکل گرفته. کاربران توییتر از اروپا تا آفریقا و آمریکای شمالی به این کمپین آنلاین پیوستند. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم گفته که دولت آمریکا در حال مذاکره با دولت نیجریه است تا راه‌های کمک به یافتن این دختران را بررسی کنه. شما هم برای پیوستن به این کمپین توییتری میتونید این هشتگ رو دنبال کنید: Bring back our girls. صدای دیگر این هفته را هم به پایان رسونیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.